دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. وزارت خارجه آمریکا مرگ وحید صیادی نصیری را ادامه نقض حقوق بشر در ایران خواند. سنای آمریکا به پایان حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی داد. و 219 تن از کارکنان و افسران ارتش ترکیه به اتهام ارتباط با شبکه فتح الله گولن بازداشت شدند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله همراه شما خواهیم بود با نگاهی به مرگ وحید صیادی نصیری و بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا در این خصوص داده از مهتاب وحیدی راد در این باره خواهیم شنید. همچنین شبکه‌های اجتماعی رو با شما مرور خواهیم کرد همراه با هومن عسگری و پس از اون میپردازیم به مسئله بحران در یمن و تلاش‌هایی که داره در این خصوص میشه و همچنین سنای آمریکا که به پایان حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی داده. البته از مسئله ادامه پیگیری‌ها درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی هم صحبت خواهیم کرد. در این خصوص هم ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای رو صادر کرده که بیشتر خواهیم شنید از سپیده بهکام در این خصوص. اما اجازه بدید که آغاز کنیم با یک خبر و در ادامه گزارشی رو هم درباره این خبر خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف عمیق از مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم، نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا این بیانیه رو شامگاه پنج شنبه منتشر کرده. در این خصوص جزئیات بیشتری داریم از مهتاب وحیدی راد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرد و آن را به شدت محکوم کرد. در بیانیه رابرت پالدینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آمده است: ما عمیقاً از شنیدن گزارش‌ها مبنی بر مرگ بیرحمانه وحید صیادی نصیری که رژیم ایران او را خودسرانه بازداشت کرده بود متأسفیم. در این بیانیه آمده است: آقای صیادی نصیری دست به اعتصاب قضا زد تا نسبت به دستگیری خودسرانه و بازداشتش در قم، جایی که دسترسی به مشاوره حقوقی نداشت، در شرایط غیر انسانی نگه داشته شده بود و به جرمهای واهی مانند توهین به رهبری متهم شده بود اعتراض کند. این بیانیه افزوده است: آقای صیادی نصیری بی آنکه صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشید و او تنها یکی از بسیار زندانیانی است که ناعادلانه در چنگال امیال رژیم ایران هستند. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری، اتهام‌های این زندانی عقیدتی توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام بود که عمدتاً به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برای او مطرح شده بود. در حالی که مهدی کاهه، دادستان قم، روز پنجشنبه گفت که وحید صیادی نصیری به دلیل بیماری کبدی به بیمارستان منتقل و پس از 7 روز فوت شده است، الهه صیادی نصیری، خواهر وحید، در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت جسمانی برادرش و علت مرگ او اینطور گفت:
به خاطر اعتصاب غذاش معده‌اش خوش شده بود، خونریزی کرده بود. هفته پیشم که خوابیده بودیم اصلا به خاطر خونریزی معده‌اش بود. بعد دوباره انتقالش داده بودن زندان. حالش بد میشه، انگار برای چند ساعتی تو بیمارستان شهید بهشتی بوده. انگار خیلی استخونی بود. دیگه هیچی ازش نمونده بود. یعنی چون یک برادرم دیگه دیده بود وقتی اومد خونه دیگه نفس حرف زدن نداشت.
در بیانیه رابرت پالدینو از وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است: ایالات متحده به شدیدترین لحن ممکن رژیم ایران را به خاطر نقض فاحش و روزافزون حقوق بشر محکوم می‌کند. در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: ما می‌خواهیم که رژیم ایران تمام افرادی را که ناعادلانه زندانی کرده است آزاد کند، مانند دکتر فرهاد میثمی، فعال مدنی، و نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که آنها نیز در اعتصاب قضا به سر می برند. وزارت خارجه آمریکا در پایان این بیانیه با ابراز تسلیت صمیمانه خود به خانواده آقای صیادی نصیری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اعطای حقوقی شایسته مردم ایران به آنها شد. وحید صیادی نصیری که در دادگاه بدوی مجموعاً به 8 سال زندان محکوم شده بود، در فروردین ماه امسال پس از تحمل 2.5 سال زندان با عفو نوروزی از زندان رجوی شهر کرج آزاد شده بود. اما پس از چند ماه در مرداد ماه امسال بار دیگر بازداشت و به زندان قم منتقل شد. مسئولان زندان قم روز چهارشنبه 21 آذر ماه در تماس با خانواده وحید صیادی نصیری از درگذشت او خبر دادند.
همونطوری که از مهتاب وحیدی راد شنیدید، وزارت خارجه آمریکا نسبت به مرگ وحید صیادی نصیری واکنش نشون داده و اون رو ادامه نقض حقوق بشر در ایران خونده. دادستان قم هم گفته که وحید صیادی نصیری بر اثر بیماری کبدی جان باخته، اما خانواده این زندانی عقیدتی با رد این موضوع تاکید کردن که علت مرگ آقای صیادی نصیری اعتصاب قضا بوده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظر خودتون رو در همین لحظه از فرصت استفاده کنید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید، یا برای ما به شناسه @فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام نظرتون رو ارسال کنید. اما اجازه بدید که همچنان با شما باشیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان آماده است که با هم بشنویم و ببینیم که چه فکر می‌کنن درباره موضوعات مرتبط با ایران و همچنین درباره مرگ آقای صیادی نصیری که لحظاتی پیش گزارشی رو هم در این باره شنیدیم. همچنین شبکه‌های اجتماعی رو خواهیم داشت با هومن عسکری، همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم، و باز بیشتر خواهیم پرداخت به واکنش‌هایی که درباره مرگ این زندانی عقیدتی بوده. با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو برمی‌گردیم.
این پیام رو برای آقای سیدعلی خامنه‌ای رهبر و 3 از رؤسای قوه حکومت و نظامش می‌ذارم، خصوصا آقای آملی لاریجانی. حاج آملی لاریجانی، اینو فقط یادت نگه دار و ثبتش کن. هر یک جوونی که تحت نظارت قضایی این رژیم، مثل همین جوونی که اخیراً از زندان بردینش بیمارستان، کشتین، تحویلش دادید در قم، همش رو بدون استثناء پرونده‌ات می‌نویسیم. با اون ساعتی که میخواییم بیاریمتون توی دادگاه، به وکیلتون همه اینها رو توضیح میدیم و میگیم که انشالله از این مسائل برای شما دفاعیه درست بکنن. یادت باشه که سرنگونیتون روز شماری داره میکنه و افتاده.
یادتون هست که در حدود 40 سال پیش بابی سانز در ایرلند شمالی بر علیه دولت استعمارگر انگلیس 67 روز اعتصاب قضا کرد و سرانجام جان باخت و تمام دنیا همون موقع این خبرها رو شنیدن، این خبر رو شنیدن و هنوز هم که 40 سال میگذره هیچ وقت از یاد هیچ کس خارج نشده. ولی آقای صیاد نصیری در زندان در سر اعتصاب قضا جون خودش رو از دست داد، هیچ کسی هم به یادش نبود. این است که ما ملت واقعا معلوم نیست چجوری اینجوری خلسه شدیم، چجوری اینقدر نسبت به همه چیز بی‌تفاوت شدیم. خدا بهمون رحم کنه.
رژیم خوندی یه بار دیگه دستش به خون یکی از جوانان وطن آغشته شد. وحید نصیری به دست این دشخیمان کشته شد. ما مردم ایران کی میخوام به خودمون بیایم؟ تا وقتی که نوبت خودمون بشه یا یکی از نزدیکانمون، مدارا کردن با این رژیم عاقبتی برای هیچ کدوم از ما نخواهد داشت.
به نام دین حقوق بشر را نقض میکنم و طلبکارم هستم. در کدام دین گفته که اینقدر آدم بکشید؟ در کدام دین گفته که اینقدر با خشونت با مردم رفتار کنید؟ البته این مشکل صدها ساله که وجود داره که به نام دین چنین میکنن و چنان که توضیح در حوصله اینجا نیست. ولی جمهوری اسلامی از خشونت و عدم رعایت حقوق بشر واقعا جنبش رو داره برده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظر و دیدگاه شما تنها بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نمیتونه خودش رو نشون بده، بلکه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی به طور کل میتونه نظر شما اونجا هم بدرخشه و بیانگر اون چه باشه که شما درباره مسائل روز ایران میاندیشید. همراه هستیم با هومن عسکری، همونطوری که گفتم لحظاتی پیش به استودیو اومده، در کنار من نشسته، آماده تا، البته ایستاده، آماده تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره، به ویژه درباره خبری که با هم مرور کردیم لحظاتی پیش. وزارت خارجه آمریکا همونطوری که گفتم به مرگ وحید صیادی نصیری واکنش نشون داده و اون رو ادامه نقض حقوق بشر در ایران خوانده. این مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم هومن گویا واکنش و بازتاب گسترده‌ای رو داشته.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید تازه به ما پیوسته باشن، این رو بگم که وحید صیادی در دادگاه بدوی به مجموع 8 سال زندان محکوم شده بود، منتها در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی محکومیتش به 2.5 سال حبس تقلیل پیدا کرد، که منتها بعد به همین هم اعتراض داشت و با اعتصاب قضا این اعتراض خودش رو نشون داد که اونطور که خانواده او با همکار ما وحید مهتاب وحیدی را صحبت کردند و به او گفتند، در نتیجه همین اعتصاب قضا جانش رو از دست داد. همونطور که تو هم گفتی محمد، وزارت خارجه آمریکا یکی از نهادهایی هست که در شبکه‌های اجتماعی هم به این مسئله واکنش نشون داده. در توییتر وزارت خارجه آمریکا USA در فارسی به نقل از معاون سخنگوی وزارت خارجه آمده که وحید صیادی نصیری بیان که صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشید و او تنها یکی از بسیار زندانیانی است که ناعادلانه در چنگال امیال رژیم ایران هستند. کاربر دیگری با نام ناهید نوشته که پس این اعتصاب قضا به کجای دنیا برمیخوره؟ آخه اگر قرار حرفی زده بشه تا کسانی بشنوند و بفهمند، وقتی گوش شنوایی وجود نداره، پس چرا خودکشی یک باره نباشه؟ چرا خودکشی تدریجی وحشتناک؟ از جمله همین انتقاد محمد زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی که گفتند، که انتقاد کردند از نهادهای مختلف که چرا زودتر به این ماجرا نپرداخته بودند، که احتمالاً تو هم دیدی توی
شبکه‌های اجتماعی هم بود. ولی اون چیزی که هستش، آیا از اشخاص معروف، حالا چه سیاسی، اشخاصی که حالا به نوعی اسم و رسمی دارن در شبکه‌های اجتماعی، هم چیزی دیدی که واکنش خاصی باشه یا واکنش دندونگیری باشه؟
خوب شد که اینو پرسیدی. آره، یکی من اون چیزی که به چشم خورد، یکی صادق زیبا کلام بود، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی، یکی دیگر شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران. این توییت صادق زیبا کلام را من آماده کردم. نوشته که مرگ غم انگیز زندانی سیاسی وحید صیادی نصیری در کنار مرگ بازداشتی های سیاسی قبلی همچون زهرا کاظمی، هدی صابر، ستار بهشتی، بازداشتی های کهریزک، دکتر کاووس سید امامی و غیره، مبین این واقعیت تلخ است که نه نظارتی بر عملکرد نهادهای امنیتی قضایی وجود دارد و نه آنها ملزم به پاسخگویی هستند. منتها محمد، در جواب همین نظری که مثلا دکتر صادق زیبا کلام داده، من دیدم که مثلا کاربر دیگری از اون طرف، اینها هم هستن البته، کسانی که مثلا حامی جمهوری اسلامی هستن، نوشته که وحید صیادی نصیری مجرم امنیتی سابقه داری بوده که اعتصاب قضای 40 روزه در سال 94 رو تو کارنامش داره. اولا یه هفته بیمارستان بستری بوده و اونجا فوت شده، نه زندان. دوما فوت ایشون به دلیل مشکلات کبدی بوده، نه اعتصاب قضا. گویا دادستان قم هم همین مسئله رو عنوان کرده، گفته که به خاطر نارسایی کبدی بوده که این وحید صیادی نصیری جانش رو از دست داده. منتها اینم بهت بگم محمد که من نمیدونم چه وقت داریم،
وقتمون زیاد نیست، اونطوری که اتاق فرمان به من میگن وقت زیاد نیست، من توی خیلی فشرده اینو هم بهش اشاره کنی.
همین ماجرای کبد رو که بهت گفتم که دادستان قم بهش اشاره کرده و این کاربری که الان خوندم، یک کاربر دیگری با نام مستعار ناخدای بینام نوشته که زندانی های سیاسی یا از افسردگی خودکشی میکنن، یا معتادن و نمیفهمن و خودکشی میکنن، یا هم کبدشون مشکل داره. مدیونی اگر حکومت رو مقصر بدونی به طعنه، البته نوشته. خب
ممنون از تو هومن که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در خصوص البته یک موضوع ما بیشتر صحبت نکردیم چون وقتمون اجازه نمیداد، بیشتر تمرکز داشتیم روی مسئله مرگ وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که در زندان جان سپرده، هرچند که دادستان قم گفته که ایشون بیماری کبدی داشته اما خانواده‌اش این مسئله رو رد کردند. همچنان با ما همراه هستید، اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم، برمیگردیم با شما ادامه میدیم و همراه خواهیم بودیم بار با سپیده بهکام که لحظاتی دیگه خواهید شنید از او.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در ادامه این مجله نیمروزی دو مسئله مرتبط با هم رو میخواییم بررسی کنیم. یکی مسئله قطعنامه هایی که سنای آمریکا در اصل تصویب کرده، یکی از این قطعنامه ها برمیگرده به مسئله جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی که به قتل رسید در کنسولگری عربستان در استانبول، و دیگری نگاهی داره به مسئله یمن و بحرانی که در این کشور هست و تلاش‌هایی که داره صورت می‌گیره برای این بحران در اصل به هر حال به یک سرانجامی برسه و مسئله یمن حل بشه. اما ابتدا می‌ریم سراغ مسئله جمال خاشقجی. همونطوری که گفتم سنای آمریکا روز پنجشنبه 22 آذر ماه دو قطعنامه رو تصویب کرده که در یکی از این قطعنامه ها محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی معرفی شده، و در قطعنامه دیگر هم که حالا در ادامه خواهید شنید به مسئله یمن خواهد پرداخت. اما سپیده بهکام اینجا در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم با هم به قطعنامه مربوط به جمال خاشقجی. سپیده، اول بپردازیم اصلا به این که جزئیات این قطعنامه چی هست و در چه مواردی در خصوص محمد بن سلمان به ویژه چون صحبت شد صحبت کرده این قطعنامه.
بله محمد، این قطعنامه که بهش اشاره کردی با اتفاق آرا تصویب شده. در این قطعنامه آمده که سنای آمریکا باور داره که ولیعهد عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی است و حکومت عربستان میبایست تضمین بده که درباره این حادثه اقدام مناسب انجام میده.
خب میدونیم که جمال خاشقجی، ما به طور کلی میگیم روزنامه نگار عربستان سعودی که به قتل رسید، اما شاید خب خیلی از شنونده ها دنبال نکرده باشن اصلا مسئله جمال خاشقجی رو. بذار یه مقداری بپردازیم به این که اصلا جمال خاشقجی کی بود، چی کار کرد و چه اتفاقی براش افتاد و چطور شد که اصلا کشته شد.
بله حتما. جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود که 10 مهر ماه برای مدارک مرتبط با ازدواج خودش به کنسولگری اون کشور در استانبول رفت اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول انگشت اتهام رو متوجه ولیعهد سعودی کرد، اما ریاض موضوع رو با وجود مدارکی که در واقع مدارک قابل توجهی که وجود داشت به شدت تکذیب میکرد و میگفتش که قتل آقای خاشقجی یعنی هنوز همه مربوط هست به عوامل خودسر. حالا این قطعنامه 2 ماه بعد از قتل آقای خاشقجی تصویب شده، در حالی که ما دیدیم در این مدت، در حالی که مقامات اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیده بودند که محمد بن سلمان باید از طرح قتل اطلاع داشته باشه، اما با این وجود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید میکرد بر نامشخص بودن مسئول مرگ خاشقجی، بارها بر اهمیت روابط واشنگتن و ریاض تأکید میکرد و با این استدلال که خریدهای تسلیحاتی عربستان و اتکای آمریکا به این کشور در مقابله با ایران خیلی مهمتر از اون هستش که مناسبات با ریاض دستخوش نوسان بشه.
به هر حال همه ما روابط بین عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا رو میدونیم، صحبت های آقای ترامپ رو شنیدیم در حمایت از عربستان سعودی، اما اون چیزی که شاید مهم باشه در اینجا بهش بپردازیم چگونگی تهیه و تصویب چنین قطعنامه‌ایه.
محمد باب کورکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به همراه میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا، قطعنامه محکومیت عربستان در ارتباط با قتل جمال خاشقجی رو تهیه کرده بودند. میچ مک‌کانل در این زمینه گفته که اعضای سنا درباره مسئله قتل آقای خاشقجی نگرانی‌های شدیدی دارند، ولی گفته که تاکید کرده که ایالات متحده در عین حال خواهان حفظ همکاری 70 ساله با عربستان هست و خواهان تضمین تداوم این روابط به نحوی که منافع آمریکا تضمین بشه، اوضاع در این منطقه بحران زده و خطرناک تصویب بشه. به هر حال این دو نماینده بودند که این در واقع قطعنامه رو به سنا فرستادن و سنا هم روز پنجشنبه 22 آذر تصویب کرد قطعنامه رو.
و اما اون چیزی که شاید بد نباشه بهش اشاره کوتاهی داشته باشیم، این که خب این قطعنامه تصویب شده، در نهایت به یک جایی رسیده که قطعنامه رو تصویب کردن، اما چه اتفاقی پس از اون خواهد افتاد؟
بهتره بگیم که تصویب این قطعنامه چه پیامی داره و پاسخش این هستش که این قطعنامه هست، یعنی در واقع مصوبه نیستش که الزام آور باشه، و تصویب این قطعنامه صرفاً یک پیام قاطعانه و محکم هستش به عربستان.
سپاسگزارم سپیده بهکام. و نگاهی بود به مسئله تصویب دو قطعنامه. البته ما فقط یکی از این قطعنامه ها رو دربارش صحبت کردیم و اون هم قطعنامه مربوط به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود که در این قطعنامه ایالات متحده سنای آمریکا ایشون رو مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، معرفی کردند. اما همونطوری که گفتم این مسئله رو می‌خوایم بیشتر بهش بپردازیم. پیش از اینکه بپردازیم به قطعنامه دوم که سنای آمریکا تصویب کرده، اجازه بدید یک سری بزنیم به منطقه خاورمیانه. همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، و اول بپردازیم به مسئله یمن و ببینیم که با توجه به قطعنامه‌ای هم که ایالات متحده آمریکا تصویب کرده و توافقی که صورت گرفته، شرایط به چه گونه پیش میره در یمن. ایلیا به تو سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
بله محمد، همینطور که گفتی توافقی شد شب گذشته. البته این توافق قبل از صدور قطعنامه بود، توافق در مورد یمن بود. در روزهای اخیر غیر از زد و خوردهایی که در بعضی از مناطق محدود صورت می گرفت، اوضاع یمن به سمت آرامش پیش می رفت. فقط گاهی درگیری های در صعده و همچنین در الهدیده محدود پیش می اومد. توافقی که شب گذشته حاصل شد در سوئد میان طرف های یمنی، میشه گفت توافق بسیار مهمی هست. بزرگترین معضل در بحران یمن الهدیده بود در مقطع کنونی، اینطور که نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن گفته. بر سر الهدیده توافقهای صورت گرفته که مبنی بر خروج همه نیروهای نظامی و شبه نظامی از الهدیده، همچنین قرار گرفتن بندر الهدیده زیر نظر سازمان ملل متحد و اداره شهر توسط نیروهای امنیتی و نیروهای محلی، آتش بس کامل در شهر و قرار گرفتن تمام درآمدهای بندر الهدیده در بانک مرکزی، در حقیقت در بانک مرکزی یمن به ودیعه گذاشته میشه. بانک مرکزی که دو دسته شده بود، دو بخش شده بود در اثر بحران یمن، توافق شد که دوباره یک پارچه بشه و به طور مشترک کارش ادامه پیدا بکنه در صنعا. بعدن حالا جزئیاتش اعلام خواهد شد. همین جزئیات این مسئله بیان نشده. تعز که محاصره بود توسط حوثی ها، توافق شد که کوریدورهای انسانی باز بشه برای وارد کردن کمک های بشر دوستانه و رفت آمد آزادانه غیر نظامیان به این منطقه. محمد، این توافق با آتش بس در این مناطقی که درباره ذکر شدیم همراه شده. اختلافات دیگه وجود داره، اما اگر اجرا بشه انتظار میره اینطور که دبیر کل سازمان ملل متحد گفت، آغازی باشه برای پایان بحران یمن.
ایلیا اجازه بده که یه مقداری هم به این بپردازیم که واکنش ها چه بوده، به ویژه در خود منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهایی که به نوعی درگیر بودن در این درگیری های یمن، اونها چه واکنشی نشون دادن نسبت به این گفتگوها و توافقی که حاصل شده؟
در مورد کشورهای عضو ائتلاف عربی حمایت از دولت عرب و منصور هادی، اینطور که دیدم عربستان سعودی و امارات متحده عربی واکنش نشون دادن و دو کشور استقبال کردند از توافق صورت گرفته امارات از زبان انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه و همچنین عربستان سعودی از زبان خالد بن سلمان سفیرش در آمریکا. ضمن استقبال صحبت‌های مشابهی داشتن مبنی بر اینکه اگر فشار نظامی وجود نداشت توافق حاصل نمی‌شد. اشارهشون به ادامه فشارها به الهدیده هست و جنگ الهدیده، چرا که نماینده پیشین سازمان ملل در امور یمن طور که خالد بن سلمان گفته همین پیشنهادهای کنونی ارائه داده بود اما حوثی‌ها قبول نکرده بود.
سپاسگزارم ایلیا، وقتمون زیاد نیست، همچنین میخوایم ادامه بدیم این بحث رو بیشتر با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان که همراه ما هستن همکنون، تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به توافقی که حاصل شده. آقای سعدزاده بهتون سلام میکنم. همزمان با توافقی که حاصل شده از اون ور میبینیم که قطعنامه‌ای هم توسط سنای آمریکا صادر میشه و به نوعی میشه گفت برای اولین بار در 45 سال گذشته که حوزه اختیارات جنگی رئیس جمهور رو به نوعی محدود میکنه، مثل اتفاقی که درباره آقای نیکسون افتاده بود. این تحولات همزمان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
نشان دهنده این هست که واقعا عربستان سعودی در مورد جنگ یمن تحت فشار بین المللی هست. قبل از اینکه این قطعنامه در سنای آمریکا به تصویب برسه، روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش بسیار بسیار تکاندهنده‌ای از یمن منتشر کرد و من غیر مستقیم اشاره کرد به خوانندگان آمریکایی که پول مالیات شما باعث مردن این بچه‌های یمنی میشه. عکس‌های بسیار دردآوری منتشر کرد و هم فکر میکنم افکار عمومی جهان نسبت به مسئله یمن و شخص محمد بن سلمان خیلی خیلی به اصطلاح حساس شده و به همین علت هم هست که امیدواری هست که با این توافقی که در استکهلم صورت گرفته راجع به تخفیف درد مردم یمن یک راه حلی پیدا شده باشه از نظر کمک انسانی. همونطور که خبرنگار شما گفت، اگر در روزهای آینده سازمان ملل واقعا موفق بشه که آتش‌بس رو در هدیده اجرا بکنه و این بندر هدیده رو در دست بگیره، میتوانیم امیدوار باشیم که رنج 20 میلیون مردم یمن تخفیف پیدا خواهد کرد و کمک‌های انسانی وارد اونجا خواهد شد. ولی این قدم اولی است برای ایجاد اعتمادسازی بین طرفان متفاوت.
آقای سعدزاده، ما میبینیم که سنا قطعنامه رو صادر میکنه در شرایطی که خب میدونیم که آقای ترامپ و دولتشون از عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌های یمن که از جانب ایران حمایت میشن پشتیبانی میکردن. حتی وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا این جنگ رو به عنوان بخشی از رقابت‌های منطقه‌ای با ایران توضیح داده بودن برای نماینده‌های مجلس، ولی میبینیم که این مسئله به گونه‌ای پیش میره که خلاف شاید اون چیزی بوده که دولت آقای ترامپ میخواستن. آیا فکر میکنید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هم لحظاتی پیش آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه استقبال کرد از این اتفاق و توافقی که حاصل شده، آیا میتونیم بگیم که این کفر رو سنگین میکنه به طرف ایران با توجه به اینکه سنای آمریکا هم همچین قطعنامه‌ای داده علیه عربستان سعودی؟
هنوز زود است که این ارزیابی رو بکنیم. من فکر نمی کنم که کفه به نفع ایران رفته. اون چیزی که یعنی رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر یمن ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در حقیقت حوثی‌ها پایتخت رو صنعا رو به این سادگی از دست نخواهند داد. حاضر به عقب نشینی هم نخواهند بودن صنعا و عربستان هم از کمک به طرفداران عبدالرب و منصور هادی دست بر نخواهد داشت. امارات متحده عربی هم که اصلا در یمن راه خودش رو میره، یعنی اونجا رفته و در عدن یعنی اون شهر بزرگ جنوب کار خودش میکنه، به اصطلاح پایگاه های خودش رو درست کرده. یعنی ما به راه حل سیاسی که نفوذ ایران رو در یمن کم بکنه هنوز خیلی راه داریم. اون چی که انجام شده دیروز و امروز این است که شروع شده بین این اطراف یک نوع اعتمادسازی انجام بگیره و خوشحالی بین المللی هم از این هست که ممکن است که با آمدن کمک‌های بشردوستانه رنج مردم یمن کم بشه، ولی جنگ تمام نمیشه در یمن. راه حل سیاسی هنوز در افق دید نیست و طرفین هم عربستان سعودی و هم ایران سعی میکنن که نفوذشون رو روی طرفدارانشون در یمن حفظ بکنن.
سپاسگزارم. علی صدزاده در آلمان ما رو در مجله نیمروزی همراهی میکردن.